أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. روز بسیار با شرافت و با فضیلت و از ایام الله، روز 20 جمادی الثانی مصادف با روز ولادت صدیقه طاهره بانوی بزرگ عالم اسلام، پاره تن پیغمبر حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، من این روز شریف را که فردا میشه روز 20 جمادی الثانی، من این روز شریف رو به همه شما برادران عزیز، خواهران گرامی تبریک عرض میکنم. روز ولادت شخصیت عظیم اسلام، شخصیت والای اسلام، کسی که به منزله جان پیغمبر، به منزله روح پیغمبر و از کسانی که مادر امامان، همسر ولی خدا امیر المؤمنین، هم کفر او، هم تای او در فضائل و شرا و فضائل و مناقب کفر امیر المؤمنین هم تای اوست، که فرمود لولا علیون لما کان لفاطمه کفو، اگر خداوند علی رو خلق نکرده بود همتایی برای فاطمه از صدر اسلام، صدر عالم تا انقضای عالم، همتایی برای فاطمه زهرا نبود. شخصیت بالای اسلامی، مادر امامان، همسر ولی خدا، کسی که لقب ام ابیها گرفت، یعنی در شرافت به منزله مادر پدرش. پیغمبر هر وقت وارد می شدن بر فاطمه زهرا، فاطمه زهرا بلند می شد، قیام می کرد، پیغمبر می رفتن او را در آغوش می گرفتن، می بوسیدن، دست فاطمه را می بوسید. این که دست فاطمه را می بوسید، این دیگه یک امتیاز بالاییست برای عطوفت و مهربانی پدر و مادری نبود، پدر و فرزندی. پیغمبر جایگاه عظیم فاطمه، جایگاه والای او رو، قرب او را در پیشگاه خداوند می دانست، دست فاطمه رو می بوسید، احترام می کرد به فاطمه زهر. خلاصه روز بسیار مبارکی است. به همه شما عزیزان من این عید بزرگ و این میلاد با سعادت رو، با پرفیض و برکت رو تبریک عرض میکنم. در روز ولادت فاطمه زهرا سلام الله علیها هیچ اختلافی نیست، بل اتفاق تمام تاریخ نویسان، مورخین، کسانی که حدیث نقل می کنند می نویسند بالاتفاق همشون ولادت اون حضرت را در روز 20 ماه جمادی الاخر عرض کنم که نوشتم و این خودش جای تعجب است به این که هیچ اختلافی در روز ولادت اون حضرت نقل نشده همه نوشتن 20 جمادی الثانی اختلافی حتی یک مخالف از شیعه و سنی در این جهت مخالفتی نکرده است ولی در سال ولادت اختلاف هست همه میگن 20 جمادی الثانی اما چه سالی؟ بعضی نوشتن سال 5 هجرت بعثت 5 بعد از این که پیغمبر مبعوث به رسالت شده بودند سال 5 بعثت فاطمه زهرا به دنیا آمده است این رو مرحوم کلینی در کافی می نویسد عرض کنم که مرحوم تبرسی می نویسد مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه همین رو می نویسد که سال 5 بعثت بوده رو این حساب شهادت فاطمه زهرا اون وقتی که حضرت شهید میشن عرض کنم که سن 18 سالگی میشه اگر ولادت ایشون سال 5 بعثت باشد شهادتشون عرض کنم که در سن 18 سالگی فاطمه زهرا میشه رو عرض کردم تاریخی که علماء شیعه اکثرا نوشتن ولی نوعاً مورخین اهل تسنن علماء سنی که تاریخ سال تاریخ را نوشتن 5 قبل از عرض کنم که بعثت اونا میگن 5 بعد اینا میگن 5 قبل از اینکه پیغمبر مبعوث به رسالت بشن فاطمه زهرا به دنیا آمده است اگر تاریخ عرض کنم که ولادت اون حضرت 5 قبل از بعثت باشه وقت تاریخ شهادتشون در سن 28 سالگی 29 سالگی میشه علی حال بیشتر علما اهل تسنن در سال بعثت 5 قبل از ولادت میگن قبل از بعثت 5 قبل از این که پیغمبر مبعوث به رسالت بشن میگن فاطمه زهرا به دنیا آمده در موقع شهادت 28-29 ساله میشد بالاخره در روز ولادت اختلافی نیست بالاتفاق مورخین می نویسن 20 جمادی الثانی ولی در سال ولادت نقل 5 بعد از بعثت 5 قبل از بعثت تاریخ های دیگه هم گفته شده است علی حال وجود مبارک فاطمه زهرا در چنین روزی به دنیا آمده و با ولادت این حضرت با ولادت بانوی بزرگ عالم اسلام عرض کنم که جهان تحولی پیدا کرد موقعی که خدیجه خاتون رضوان الله تعالی علیها با پیغمبر ازدواج کردند اهل قریش، مسلمانان قریش، مسلمانان بنی هاشم از حضرت فاطمه دوری کردند و دیگه با حضرت خدیجه رفت آمدی نکردن. عرض کنم که قبل از ولادت، این را هم عرض بکنیم، پیش از این که ولادت حضرت زهرا، فاطمه زهرا محقق بشه، عرض کنم که جبرئیل، بله، آمد حضور پیغمبر، عرض کرد یا رسول الله، از طرف خداوند متعال مأمورم پیامی را به شما برسانم. فرمود چیست؟ عرض کرد یا رسول الله، خداوند فرمود از امروز تا 40 روز 40 شبانه روز به منزل خدیجه خاتون شما نروید. 40 شبانه روز دیگه به منزل خدیجه شما نباید بروید، مأمورید از طرف خداوند. پیغمبر پذیرفت، فرمودن من بنا رو میذارم به اینکه روزها روزه باشم، شبها رو به عبادت بگذرانم تا 40 روز تمام بشه، و یک پیغامی هم به وسیله عمار یاسر به خدیجه خاتون فرستادند که من تا 40 روز منزل شما نمیام، و این ترک آمدن نه از جهت این هست که از شما ناراحتی دارم و ستیزی هست، بلکه امر خداست، خداوند به من دستور داده متارکه کنم، نه اینکه از شما ناراحتی دارم. شما همون جایگاه عظیمی که دارید، خدیجه خاتون، که هر روز خدای متعال مکرر به وجود شما برای مبارکه فخر و مباهات میکند، وجود شما را خداوند بهش افتخار میکند، شما یه همچه جایگاهی پیش خدا دارید، بنابراین من متارکم رو ناراحتی یا عرض کنم که این که اشکالی در کار باشه نیست، به واسطه امر خداست. خب تعطیل کردن رفت آمد منزل خدیجه خاتون، بناشون این بود، این 40 روز هر روز روزه بودن، شبها تا صبح به عبادت مشغول، به منزل خدیجه خاتون هم نرفتن. خدیجه خاتون هم تو خانه معتکف بود، در خانه رم رو خودش بسته، کسی رفت آمدی تو خانه او نداشت. 40 روز تمام شد، جبرئیل آمد در حالتی که همراه خودش قضای بهشتی آورده بود و نشست حضور پیغمبر. یا رسول الله، شما افطارتون رو با این قضا میل بفرمایید. پیغمبر آخرین روز 40 با قضای بهشتی افطار کردند و گفت حالا دیگه اون 40 روز تمام شد، میتونید به منزل خدیجه خاتون برید. پیامبر گرامی اسلام بعد از افطار با قضای بهشتی روان شدن به خانه خدیجه خاتون و همون موقع عرض کنم که با حضرت خدیجه خاتون که خوشحال شد بعد از 40 روز دوری از پیغمبر، با خوشحالی دور هم نشستن و نزدیکی شد و نطفه فاطمه زهرا همون شب منعقد شد، از همون قضای بهشتی که پیغمبر میل فرموده بودند. نور فاطمه زهرا در رحم خدیجه خاتون منور شد، منعقد شد و باعث این شد، این حمل، حاملگی باعث این شد که حضرت خدیجه خاتون از اون ناراحتی که و تنهایی که داشت نجات پیدا کرد. چون موقعی که خدیجه خاتون با پیغمبر ازدواج کرد، زنهای بنی هاشم، زنهای قریش ترک مراوده با خدیجه خاتون کرده، گفتن این همه خواستگار داشتی، با این جلالتی که خودت داری، مال و ثروتی که داری، این همه خواستگار بود با مهریه های سنگین، قبول نکردی، رفتی به محمد یتیم صلی الله علیه و آله و سلم، یتیم ابی طالب که فقیر و تهی دست بود، به او ازدواج کردی. ما دیگه به منزل تو قدم نخواهیم گذاشت. زنهای قریش، زنهای بنی هاشم ترک مراوده با حضرت خدیجه کردند. خدیجه خاتون تنها موند. دیگه زنی که با او انس بگیرد، هم کلام باشد، دیگه نداشت حضرت خدیجه. این بود تا وقتی که خدیجه خاتون حملش به پایان رسید و وجود مبارک فاطمه زهرا، یعنی خدیجه خاتون، حامله شد به فاطمه زهرا. همینقدر که حامله شد و نور فاطمه زهرا در رحم او جای گرفت، از داخل رحم با مادر صحبت میکرد. رفع تنهایی خدیجه و عرض کنم که بی اونس بودن دیگ با کسانی معنوس نبود، تمام شد. از داخل رحم فاطمه زهرا با مادر صحبت میکرد. حتی یه دفعه به مادرش خطاب کرد که لا تحزنی، لا تهربی، مبادا غصه دار بشی، مبادا بترسی، ان الله مع ابی، خدا با پدر منه، پدر من رو خدا حفظ میکند، یاری میکند، تو ترس نداشته باش. به هر جهت خدیجه خاتون وقتی حامله شد به وجود مبارک فاطمه زهرا، فاطمه زهرا جنین، بچه شکمی، با مادر انس گرفت، حرف می زد، اخبار غیبی می گفت، عرض کنم که اخبار گذشته و آینده می گفت، مشغول می کرد مادر، که حتی یه وقت پیغمبر وارد خانه شدند، شنیدند که خدیجه دارد صحبت میکنه. پیغمبر فرمودن که خدیجه با چه صحبت میکردی؟ شنیدم با کسی انس پیدا کردی، داری صحبت میکنی؟ گفت الجنین الذی فی بطنی یونسونی و یکلمونی. خدیجه خاتون جواب پیغمبر گفت یا رسول الله، این بچه‌ای که در رحم منه تا حالا نگفته بود. این بچه‌ای که در رحم منه با من انس گرفته، صحبت میکنه، اخبار گذشته و آینده رو برای من بیان میکنه. علی حال رفع تنهایی خدیجه خاتون با حامل شدن به فاطمه زهرا رفع شد. عرض کنم که خب این مدتی گذشت، پایان وضع، پایان حمل خدیجه و موقع وضع حمل. خدیجه خاتون آماده میشه بچه به دنیا بیاد. باز اینجا فرستاد پیش زنان قریش، زنان بنی هاشم، فرماد وجهت الى نساء قریش و نساء بنی هاشم یجعن. فرستاد، پیغام فرستاد که بیاید وقت وضع حمل منه. یجعن و یلین منها ما یل نساء من النساء، بیاید کمکم کنید. در موقع وضع حمل زن احتیاج به کمک داره. اونام فرسلن الیها، پیغام رسوندن که همینجور که تو معصیت ما کردی، حرف ما را قبول نکردی که گفتیم با یتیم ابی طالب ازدواج نکن، ازدواج کردی، ما هم با تو دیگه قطع مراوده کردیم و حتی در وضع حملم به تو کمک نخواهیم داد. حضرت خدیجه خاتون خوب نگران شد، ناراحت شد، قصه دار شد که در یه همچه موقعی بر وضع حمل زن احتیاج به کمک داره. اینها هم پیغام دادن که ما حتما قدم در خانه تو برای کمک نمیگذاریم. در ناراحتی و افسردگی بود، یه وقتی 4 زن پیدا شدن، وارث شدن در خانه خدیجه خاتون. خیلی شباهت به زنهای دنیا نداشتند. یه قدری وحشت کرد خدیجه خاتون وقتی این 4 زن مجلله، عرض کنم که شریفه، رو دید. ناراحت شد. اونها گفتن به خدیجه که نترس و وحشت نکن، انا رسل ربک، ما فرستادگان خدای تو هستیم، خدا ما رو فرستاده است که در موقع وضع حمل تو رو کمک کنیم. 4 زن گفتن ما از بهشت آمدیم. یکی گفت من ساره زن حضرت ابراهیم خلیل الرحمن هستم. یکی مریم مادر حضرت عیسی است. عرض کنم که یکی صفورا دختر حضرت شعیب، رفیقتو که فل جنه، که رفیقه توست در بهش، همنشین تو در بهشت است. صفورا، عرض کنم که این زنهای مجللهی که از بهشت آمده بودن، یکی بله صفوراست، یکی ساره، یکی مریم و یکی هم آسیه. آسیه، صفورا، مریم و عرض کنم که بله یکی هم همون مادر حضرت عیسی، مادر عیسی، عیسی ابن مریم. بالاخره این 4 زن از بهشت آمدن برای کمک خدیجه خاتون و او رو کمک دادن تا وقتی که حضرت زهرا سلام الله علیها به دنیا آمد. پس در مدتی که خدیجه خاتون در رحم مادر بود، با مادر انس داشت، صحبت میکرد، اخبار غیبی میگفت. این از فضائل اون حضرته. حالا اینکه در رحم صحبت می کرد این از فضائلی است که مال فاطمه زهراست، هیچ استبعادی هم نداره. بعضیا این را مثلا میگن با عقل جور در نمیاد، نمیشه کم کسی از بچه رحمی جنین با مادر صحبت کنه، این امکان نداره. این حرفی است که اگر نسبت به افراد عادی باشد بله میگیم امکان نداره، اما اگر از کسانی که مورد عنایت خداوند جنبه ملکوتی دارند، ائمه ما فاطمه زهرا، اینها یه جنبه ملکی داشتند، جنبه زمینی، یه جنبه ملکوتی آسمانی، اینا همه ائمه ما داشتن این جنبه رو. با داشتن اون جنبه آسمانی ملکوتی هیچ استبعادی ندارد، از نظر عقلی امکانش هست، محال نیست که بچه تو را هم صحبت کنه، امکانش هست، ولی خب به طور عادی نه. بنابراین این مطلب مطلب مسلم قطعی است و از چیزهایی است که حدیث صحیح برش هست و خود پیغمبر شنیدن که خدیجه دارد حرف میزنه و خودش برای پیغمبر گفت که الجنین و لذیفی بطن، این جنین بچه رحمی با من حرف میزنه، برای پیغمبر گفت، پیغمبر مطرح میکنن. علی حال این یه چیزی نیست که وقت یه کسی هم مشابهشو در بیارد که مثلا فلانی هم وقتی تو رحم مادر بود صحبت کرد یا وقتی به دنیا اومد، اینا امکان ندارد. اینا برای غیر اولیاء الهی، غیر اونایی که جنبه عرض کنم که آسمانی ملکوتی دارن، برای غیر اونها امکانش نیست. کسی اگر بخواد یه همچه مطلبی هم برای کسی مطرح بکنه، از اون چیزهاییست که شدیدن انکار میشه و رد میشه. این از فضائل فاطمه است. فاطمه زهرا در کنار ائمه اطهار تمام ویژگی هایی که ائمه داشتن، از علم، از ولایت تکفینی، عرض کنم که از اختیارات، اون همه فضائلی که برای ائمه ثابت است، برای شخص فاطمه زهرا هم ثابته. فاطمه زهرا سلام الله علیها مادر امامان و همراه امامان، کفو امیر المؤمنی، تمام ویژگی هایی که ائمه اطهار براشون، معنویت هایی که براشون ثابت هست، برای فاطمه زهرا سلام الله علیها هم ثابت هست. شکی در این ما نداریم. آیات قرآن که در شأن او نازل شده، آیات مبارکه از قرآن در شأن و فضائل اون حضرت، مثل آیه تطهیر، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، آیه تطهیر در شأن اهل بیت یکشون فاطمه زهراست. آیه ایثار، و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، در شأن همین چند نفر، وجود مبارک فاطمه زهرا، امیر المؤمنین، امام حسن، امام حسین نازل شده است. آیه مباهله است. فمن حاجک من فیه من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الكاذبین. آیه مباهل است در شأن همین اهل بیت وارد شده. جایگاه فاطمه زهرا این است، حالا به مناسبت عید ولادتشون امروز در شأن و جایگاه اون حضرت، ولایت اون حضرت عرض کنم که مناقب اون حضرت مطالبی برای چشم روشنی شما برادران بزرگوار عرض کردیم. خداوند انشاءالله این عید سعید را بر همه ما میمون و مبارک بگرداند و به آبروی فاطمه زهرا هر چه زودتر این بلیه رو، کرونا رو از امت اسلامی، از شیعیان علی ابن ابی طالب، پیروان اهل بیت انشاءالله دور و رفع بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خب حالا بحثمون هم یه چند دقیقه وقت داریم، ادامه میدیم بحث. بحث ما در دفاع عرض کنم که از جان و حریم و حیثیت بود و مسائلی که مرحوم امام ذکر کردن در باب دفاع تحریر، چند مسئلهشو خوندیم. یکی از مسائلی که باز امروز اشاره میکنیم این عرض کنم که مسئله 14 است، مسئله 13 هم دیروز خوند. لو احرز قصده الى نفسه او ارزه او ماله فدفعه فاذر به او جنا علیه فتبین خطأه. این مسئله است، کسی هجوم آورد به نفس، به نسبت به کسی، اون شخصی که هجوم علیه شد فرمود احرز قصده، قصدش رو احراز کرد، فهمید که این قصد جان او رو دارد یا قصد ارض و حریم او رو دارد، فهمید احرز قصده فدفعه. خب وقتی احراز کرد که این هجمه کرده، هجوم آورده، میخواد جان او رو ببرد، او رو بکشد، ارض او رو میخواد از بین ببره، فدفعه مقابلش ایستاد، دفاع کرد، فاذر به ضرری بهش زد. عرض کنم که مثلا لطمه به بدنش وارد شد، سیاه شد، مجروح شد، او جنا علیه، جنایتی دستشو قطع کرد، پاشو قطع کرد. احرز قصده، احراز کرد که این قصدش به نفس او و ارض اوست، لذا در مقابلش احساس تکلیف کرد، در مقابلش ایستاد، فاذر به دفاع کرد از خودش، ضرر رسان به او، یا جنا علیه دستشو قطع کرد، پاشو قطع کرد، یا حتی کشت او را. فتبین خطأه، بعد از این که دفاع کرد خسارت و ضرری به اون طرف رسانید، عرض کنم که فتبین خطأه، متوجه شد اشتباه کرده، این آقا قصد جانعی رو نداشته، قصد ما قصد ارز این رو نداشته، اول احراز کرد با این قصد آمده، باش دفاع کرد، مقابلش ایستاد، لطمه ای به او زد، خسارتی بهش وارد کرد، فتبین خطأ، براش روشن شد که نه بابا، این آقا اون نیست که من فکر میکردم، این آدم سالمی است، آدمی که قصد جان کسی رو داشته باشد، قصد ارز کسی رو داشته باشد نیست. پس یه خسارت هایی وارد کرده، دفاع کرده مقابل یک مسلمان، اذیتش کرده، بعد معلوم شد اشتباه بوده. حضرت امام می فرماد کان زامنن و ان لم یکون آثما. فرماد این خسارت هایی رو که وارد کرده ضامن باید جبران بکند، اگر اشتباه نکرده بود و همون جور که اول فکر کرد اون قصد جان داشت، بله اینجا میتونست به او ضرر بزند، لطمه بزند، جنایتی بهش وارد بکند، اما حال که فهمید اشتباه کرده ضامن است. نباید به این عرض کنم که احراز که بعدم اشتباهش رو ثابت شد، نباید اعتنا کرده باشد، نباید اطمینان کرده باشد. پس با یک احرازی وارد شده است که احراز آبکی بوده، احراز واقعی درست نبوده، لذا بعد تبین خطأ و فهمید اشتباه کرده. این اونی که عرض کنم که این کار رو انجام بده نیست، بنابراین خسارت هایی رو که وارد کرده ضامنه. نباید اعتنا می کرد به این احراز، اکتفا می کرد به این احراز. عرض کنم که احرازش احرازه جوری بود است که نباید بهش اطمینان می کرد، نباید به او اعتنا می کرد، اطمینان پیدا نباید اطمینان پیدا می کرد، اطمینان پیدا کرد غلط. بنابراین خسارت هایی رو که وارد کرده ضامن. منتهام فرمود امام از نظر حکم وضعی ضامنه، اما از نظر حکم تکلیفی عاصی نیست، معصیت کار نیست. یعنی این کاری که انجام داده ضامنه، اما حرام نیست که بگم معصیت کرده. این فرق بین این دوتا که امام فرمود ضامنه. یعنی چه ضامنه؟ یعنی نباید اعتنا کرد، نباید با این راه عرض کنم که اکتفا می کرد و دفاع می کرد. این راه راهی نبود است که کافی باشد برای اینکه من برم در مقابل یک مسلمان بیستم و با او بجنگم. این اطمینان مجوز به این نداد. بنابراین ضامنه، ولی از نظر تکلیفی حرام مرتکب نشده. این رو برای ما یه قدری اشکال هست که آخه اگر نباید اعتنا کرد و چون اعتنا کرده کافی نبوده پس ضامنه. خب اگر ضامنه باید کارش حرام هم باشه، باید جایز نباشد شمشیر بزنه. همینجور که جایز نیست عرض کنم که خسارت وارد بکند، پس این خسارت هم حرامه. نباید بگیم جایزه ولی معصیت نیست. این که امام فرمود جازه، عرض کنم که این مطلب و کان ضامنا و ان لم یکن آثما، آثم و معصیت کار نیست. قاعدتاً باید بگیم حالا که ضامنه، یعنی بی خود اکتفا کرد و فکر کرد مجوز برای مقابله دارد، این مجوز نبوده. پس اگر مجوز نبوده فعلش هم که شمشیر دست گرفت اذیت کرد، همینجور که ضامنه باید حرام هم باشه. این تفکیک در کلام امام اینجا فرمودن و همچنین مرحومای فاضل لنکناری هم همون رو تأیید میکند، همون فرمایش امام رو. این یه خورده برای ما مشکل است تصورش. حالا این رو بذاریم برای فردا توضیح بیشتر. حالا شما هم یه فکری بکنید برای اینکه این کلام امام تفکیک میکنن بین زمان و عصیان. از نظر حکم وضعی ضامنه، اما از نظر حکم تکلیفی معصیت کار نیست. اینا یه قدری روش فکر کنید، برای من مشکله و دوست می‌دارم که من نفهمیده باشم و علت تفکیک رو، نه اشکال به کلام امام باشد، ما اشکال در فهممون باشد. حالا شما هم یه قدری فکر بکنید تا فردا انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین.